أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. تغییر این وضع منبر و اینها به خاطر این بود که ما چند جلسه روی منبر جزوه رو که می گرفتیم میخواست توی دستمون نگهش داریم و یا بگردونیمش و به اصطلاح مچلش کنیم و توهین به قرآن میشد. خیلی کوشش کنید انشاءالله به قرآن توهین نشه. فرقی نمیکنه قرآن کامل باشه یا یک آیه از قرآن باشه، همش کلام خداست. ولذا من از دوستان تقاضا کردم که یه چنین برنامه‌ای باشه که ما در مشهد هم 35 سال تقریبا جلسه کانون همین طور چیزی بود، البته مفصل‌تر از این. این خیلی مختصره، ولی اون بزرگتر، مفصل‌تر. و خب جمعیت هم اونجا جمعیت خود جلسه بیشتر بود. به هر حال بعد از ماه مبارک رمضان، چه سال گذشته چه سال قبلش، ما یه برنامه‌های جدیدی طرح می‌ریختیم. امسال فکر می‌کردم که ما الان نمی‌دونیم دوستان این جزوات رو می‌خونن اصلاً یا نمی‌خونن، و اگر میخونن آیا برداشتی از اینها غیر از اونجی که ما مینویسیم دارن یا ندارن، و اساسا تدبر در قرآن میکنن یا نه. شما این رو بدونید، همه چیز ما قرآنه، کارمون، زندگیمون. خدمتتون عرض شود که زندگی با اهل بیتمون، زندگی با مردم، انس با پروردگار، عالم آخرتمون، اگر مسلمان باشیم همه چیزمون زیر سایه قرآنه. الان این جزوه تقریبا 34مه. من واقعا هیچ اطلاعی ندارم که حتی دوستان نزدیکمون این رو میخونن یا نمیخونن. بعضی هم دیدم نمیخونن و از اعمال بعضی استفاده میشه که متاسفانه اهمیت هم نمیدند. مثلا روز سه‌شنبه، چهارشنبه میان جزوه رو میخوان بگیرن. خب این هر کاری که گذشته ای از هفته کردی حالا هم بکن، این دو روز دیگه شم بکن. بعضی ها امروز به من گفتن، هم از مشهد گفتن، هم از اصفهان گفتن، هم اینجا، که ماه رمضان نیومدن جزوه هاشونو بگیرن. چیکار کنیم؟ منم گفتم ندید دیگه بهشون. مگر کسی حالا عذر واقعا موجهی داشته باشه، چون یه نفر گفتن که ایشان مریض بوده تو بیمارستان. خب این عذر موجهی است تقریبا، ولو همونجا هم یه نفر رو میفرستادن جزوه رو میگرفت تو بیمارستان میخوند، برای شفای کسالتش بهتر بود. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. به هر حال بعضی عذر موجه داشتن و ما هم واقعش اینه زحمت میکشیم و این برداشت دارم تنها خودم انجام میدم، اشتباه هم خیلی ممکنه زیاد داشته باشه. لذا از این هفته به بعد این جزوات آخر هفته خونده میشه، یعنی الان که این جزوه این هفته رو خوندند، هفته دیگه هم همین خونده میشه و به همین مناسبت آخر هفته جزوه خونده خواهد شد. و دوستان مطالعه میکنند، برداشت های دیگه غیر از اون چی که ما برداشت کردیم اگر به نظرشون رسید برای دفتر مینویسن و میدند. اونهایی که در تهران هستن که خیلی راحت میارن اینجا میدند، اونهایی که در تهران نیستند باید برسونن به دفتر تهران، یکی دو سه روز زودتر برنامه‌شون رو تنظیم میکنند میفرستن به دفتر تهران. اسم و فامیلشون باید حتما باشه. ما میخوایم برای نمیخوایم حالا اگر استفاده ای داشت که چه بهتر، استفاده میکنیم، چون این برداشت ها داره سرجم میشه، مطلبی میشه، کتابی میشه، اگر قابل استفاده بود که از دوستان استفاده میکنیم به نام خودش، و اگر قابل استفاده نبود اقل فایدهش این است که ما متوجه میشیم که این آقا مطالعه کرده، این فایده رو برای ما داره. اینها رو توی یک دفتری جمع میکنیم و اگر بهترینش رو جایزه بهتون نمیگم میدیم، چون عادت کردیم خیلی بد شده مسئله جایزه دادن و برای جایزه کار کردن، چون جایزه های ما افراد بشر نهایتش یک فرض بفرمایید یه خانه است، یه آپارتمانه، صدها میلیون پوله. ما اندکم ینفت، یعنی هرچی در نزد شما باشه از بین میره. حالا اونی که بهترین جایزه های دنیا رو گرفته بعد از مردن دیگه معلوم نیست فایدهی براش داشته باشه. اون چی که انشاءالله من قول میدم اینو، اونهایی که بهتر مطالعه کرده باشن، بهتر نوشته باشن، هم در اینجا مطرح میکنیم نوشتشون رو، چون آخر هفته ما اینجا میاریم مطالب رو میگیم و جزوه رو توضیح میدیم، و هم این که خدای تعالی به اونها جایزه خواهد داد. جایزه پروردگار اونقدر اهمیت داره که برای هر حرفی از قرآن، شما مثلا اینجا میخونید والذین، واوش ده اجر خدا بهتون میده، ده تا گناه از نامه عملتون پاک میکنه، ده درجه هم شما رو بالا میبره. اما بیشتر که واو رو بدونید که چه خونده اید، تدبر درش کرده باشید. و الا اونقدر قرآن خونهای وهابی هستن که هیچ ارزشی برای قرآن خوندنشون، چون در قرآن خدای تعالی می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، کنارش می فرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. در روایت هست که رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کنندگانی هستند از قرآن که قرآن لعنتشون میکنه، یعنی دورشون میکنه از رحمت پروردگار. پس کوشش بکنیم که با تدبر قرآن رو بخونیم. آخر شب من امروز جزوه‌مو نخوندم، حالا اونایی که مقیدن تون 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 میخونند و ترجمه‌ش هم صرف نظر میکنند و برداشتم که خب اون روز آقای رضازاده خوندن دیگه، ما چه احتیاجیه که بخونیم و تموم. این آدم نمیگم خدا لعنتش میکنه، ولی وقتی که امام صادق علیه السلام به نزدیکانشون اقوامشون در دم مرگ بفرماین که شفاعت ما به اونهایی که نماز رو سبک میشمرند نمیرسد، نماز توش فقط یه سوره حمد رو و یه قل هو الله، یعنی 7 آیه و 4 آیه یا 5 آیه که مجموعاً میشه 12 آیه. اگر شما بقیه نماز که زیاد مسئله‌ای نداره، مهمش همون سوره حمد و قل هو الله یا سوره است، سوره‌ای که بعد از حمد خونده میشود، وقتی که بگن شفاعت ما نمیرسه به این چنین شخصی که سبک بشمره، یقینا شفاعتشون به کسی که خود قرآن رو سبک بشمارد نمیرسد. تدبر در قرآن باید بکنید، به تفسیرهای مختلف باید شماها مراجعه کنید. شما یه افرادی نیستید که تازه پای منبری نشسته باشید، تازه اومده باشید. اکثرتون، خیلی کم توی شماها من قیافه ناشناسی میبینم که سالها، بعضی ها رو شاید 12 سال در این جلسات شرکت کرده اید. پس بیایید و انشاءالله وقتی که این جزه چیزی هم نیست، 20 آیه است، میخواید هم کمترش میکنیم، چون بعضی ها میگن اگه کمتر بکنیم ما پول کمتر میدیم. اصلا ندید، این شما بدونید این پول به خاطر جزوه نیست. هیچ وقت خدا نکنه که ما کلام خدا رو به کسی بفروشیم. سابقا اینطوری بود که هر کس وارد جلسات میشد و تو برنامه تزکیه نفس وارد میشد، با پول اون وقت، یعنی 10-15 سال قبل، 300 تومن میداد برای کارها و امور، چون ما امور دفاتر رو با شماها داریم انجام میدیم. کانون بحث و انتقاد هم همینطور بود در مشهد. این کانون الان هم همون کانون به قدرت خودش باقیه و تمام جلسات هم طبق همون کانون هست، چون اون کانون رسمیه و به اصطلاح پروانه داره. به هر حال حالا به این مسائل کاری نداریم. یه پولی داده میشد، هر کسی که وارد میشد 300 تومان میداد. بعد دیدم که بعضیا خیال میکنن که این پول حالا کجا میره، چون بعضیا خیلی پست طبعن. متاسفانه ما یه وقتی یه مسجدی در مشهد میساختیم، یه نفر اومده بود 50,000 تومان داده بود، هر روز میومد دست به کمرش میزد، میگفت اینجا رو اینجور بسازید، اونجا رو اونطور بسازید. من به اون متصدی مسجد گفتم که آقا پول اینو بده بره دیگه، نیاد از فردا دخالت در کارهای ما بکنه. قبلش حالا کج بود، آخر اونجا یه جایی بودش که قبله کج، طبعا اگر به هوای خود مسجد میخواست بزنیم قبله کج میشد. من میخواستم قبله مسجد راست بشه، چون میگن بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا قبله کج آید. خلاصش ما میخواستیم یه طوری بشه قبله راست بشه، ایشون نمیذاشت. ما پولش دادیم گفتیم آقا خداحافظ، بذار کارمونه بکن. بعضی ها این طوری هست، آقا این پول چه شد، کجا رفت، چه کردید؟ و حال اینکه ما دوستانی که ما در جلساتمون داریم اونقدر مورد اعتمادن که من پشت سرشون نماز میخونم. گاهی هم حتی اتفاق افتاده این طوری هستم و یک سر سوزن کم و زیاد نمیشه. در این حال گفتیم که خب این جزوات رو ما چاپ میکنیم میدیمشون مجانی، اونام در مقابل اینقدر میدن به خاطر اداره امور. به هر حال منظورم اینه که اگر باز زیادتونه کمترش کنیم، اما از 20 آیه، چون اگر یادتون باشه سال اول 50 آیه بود، بعد 30 آیه شد، حالا چون برداشت داره 20 آیه شده. 20 آیه دیگه کمترش خیلی بی توجهی و بی اهمیت، یعنی اهمیت ندادن به مسئله است. بنابراین این 20 آیه رو آقای روزی یک ساعت اقلن وقت بگذارید میارزه. خدا میدونه یک روزی خواهد آمد، خیلی هم دور نیست اون روز، یعنی بر جوانترین افراد این جلسه خیلی دور نیست آمدن اون روز. چون انسان تو این دنیا، شماها هنوز اکثرتون جوانید، انقدر این دنیا زود میگذره که حساب نداره. من خودم فکر میکنم اون روزی که با مرحوم حاج ملا آقا جان که 16 سال داشتم برخورد کردم همین دیروز بود. این دنیا زود میگذره، دنیای امتحانم هست، جلسه امتحانه و عالم برزخ از دو حال خارج نیست، همونطوری که براتون شرح دادم. برای شماها از دو حال خارج نیست، برای معاندین یه حالت سوم هست که اون انشاءالله از بین ما خارجه. برای شماها یا اون که یک حالت بیهوشی بهتون دست میده که از اصحاب کهف هم باز بیشتر، چون تقریبا چند میلیارد سال شاید طول بکشه از شمس و کفرت از سما اون کدرت تا اونجا برسه که خورشید نورش رو از دست بده، شاید خیلی طول بکشه. در این مدت مثل چشم به هم زدن بر شما میگذره. صریح قرآنه که یوم یرونها لم یلبسو الا عشیتن اوزها ها، خیال میکنن که وقتی قیامت رو میبینن خیال میکنن که اینها نخوابیدن مگر یا یک شب یا یک روز، اینقدر بهشون زود میگذره. اینا مال اوناییست که تزکیه نفس نکردن یا اهمیت ندادن یا در فکرش نبودند، مال مردم معمولی. ولی شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام باید باشن، عقایدشون درست باشه. یه دم اولیاء خدا هستن، اولیاء خدا هم اینقدر در بهشت برزخی بهشون خوش میگذره، بهشون اونقدر خوش میگذره که امام تعبیرش اینه. باز اگر من گفتم، چون شنیدم یه نفری در هفته گذشته گفته بوده که فلانی گفته که اینقدر زود میگذره که وقتی یک مؤمن، یک ولی خدا با یک فرض کنید از حورالعین میخواد با هم حرف بزنن، دستش بند میشه، گردن بندش پاره میشه، میشینن گردن بند رو میخوان جمع کنن، این دانه‌های مروارید گردنبند را می‌بینن قیامت شد. این از باب خوشگذشتنه، چون وقتی انسان خوش می‌گذره برش زود می‌گذره، نه اینکه تمام این مدت این اندازه وقت باشه. این معناش این نیستش که شما مثلا یه لحظه یک نیم ساعتی بیشتر وقت نداشته باشید. تا وقتی که قیامت برای همه برپا میشه خوش بهتون میگذره، اصلا یک سر سوزن، ناراحتی، استرس، مشکلات، دلواپسی براتون پیدا نمیشه، نخواهد شد. پس به اینام که خوش میگذره و زود میگذره، پس بنابراین قیامت خیلی زود میرسه. اقتربت ساعه، این اقتربت ساعه یعنی بسیار نزدیک از ساعت قیامت. پس روی این حساب از اونجا میارن صورت حسابتون رو میدن. انشاءالله شمایی که به قرآن توجه کردید، به کلام پروردگار توجه کردید، روزی یک ساعت برای خدا، برای سعادت آتیتون، برای درآمد قیامتتون، برای اینکه در آخرت همه چیز داشته باشید کار کردید، به شما یه صورت حساب میدن. این صورت حساب میبینید که حالا با دلار میخواید حساب کنید، با ریال میخواید حساب کنید، با هر چی، یک فرض کنید 9 گذشته، تا جایی که چشمتون کار میکنه جلوی 0 گذشته، هرچی هم میخواید حساب کنید نمیتونید. لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر. شما سر قلمتون هی بذارید توی مرکب دریایی که مرکب شده و نقطه بذارید، باز بیشتر از این هاست. اینا رو باور کنید، فقط یک کلمه، فقط امروز و همه روزها و تمام دوران عمرتون و عمر من باید به این کلمه توجه کنید که باورمون بیاد. گفته حالا میگید چرا اینقدر ما اینقدر بودجه لازم نداریم، اینقدر عمر میکنید که باز ممکنه کم بیارید، همون در بهشت هم باید کار بکنید تا باز بقیهشو انجام بدید. پس بنابراین بیاییم و از امروز که جمعه اول ماه شواله، یعنی در جمعه بودن اول شواله، نه اینکه در ماه، هفته گذشته ماه رمضان بود جمعهش، امروز جمعه اول ماه شواله. ما در سال گذشته دوران جلسات تزکیه نفس رو گفتیم، در سال قبلش جلسات اصول اعتقادات رو بیان کردیم، امسال این طرح رو داریم و روی قرآن باید کار کنیم به همین ترتیبی که هست. یعنی بگذارید جلسه برای خودتون. خانوم ها توی آشپزخونه اینو نخونند، توهینه. یک ساعت بگذارن برای این کار. آقایون جز برنامه های ضروری زندگیشون باشه. منتها فرق سایر اولیاء خدایی که حالا تو این جلسات نمیان، با شما که انشاءالله میخواید از اولیاء خدا بشید، اینه که شما رو تنظیم کردیم، گفتیم این 20 آیه رو بخونید، همه تون با هم باشید، همه تون با فکر باشید، همه تون حساب کرده باشید تا بتونید رشدی بکنید، از همدیگه سوال بکنید، مطرح باشه توی شماها آیات قرآن، انشاءالله بنویسید، بفرستید، تو پاکت بگذارید، محترمانه آیات قرآن، برداشتاتون رو فقط، نه آیات رو بردارید بنویسید ها، برداشتی باشد که در برداشتهای ما نباشه. بشینید فکر کنید این آیهی که والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، این همین 300 برداشتش نیست، این اندازه فکر شما ها، یعنی بعضی از شما ها من نوشتم، این حق من، شما هم همه تون بنویسید یک چیزی میشه. لازم هم نیست که حالا تفسیر برید نگاه کنید، نمیدونم ببینید چه میفهمید از این آیه، در روی خودتون پیاده کنید. ببینید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، این جمله رو دقت کنید، کسانی که مهاجرت میکنن در راه خدا، یکی هجرت، هجرت به معنای جا عوض کردن، اینجا عذیتم. الان شما توی مجلس یه جایی نشسته بشه زیر پاتون نمش میخو اینا باشه، خب بلند میشه اون برتر میشه جاتون ناراحت، این هجرت، این اسمش هجرت. هجرت حتما لازم نیست که از مدینه به از مکه به مدینه باشه، نه، تو این شهر مردمش اذیت میکنه، این همسایه ها با ما لجبازی کردن، موسیقیش بلند کرده، نمیدونم اذیت‌های مختلفی داره، توی آپارتمانی هستیم همه زنهای بی حجاب از اتاق از خونه که در میایم همه چشممون به زنهای بد حجابی بی حجابی میفته. خب میتونی درستشون کن، در مرحله اول انسان مؤمن اون انسانی است که بتواند اینها رو درستشون کن. نمیتونی درستشون کنی، گوش به حرفت نمیدن، بیشتر مسخرت میکنن، یا حالا جا تو عوض کن، از اونجا برو یه جای دیگه، ولو به هر قیمتی که شده خونه تو بفروش، از اونجا برو جای دیگه که متدین باشن. ما نمونه های زیادی، من خودم تو همین رفقا دیدم اینجوری هستن. ببینید والذین هاجروا فی الله، آقا چرا این کاری کردی؟ تو در فلان محل بودی، خیلی محله بالای شهر بود، قیمتی بود خونت، پر ارزش بود، چرا رفتی تو اون محله زندگی میکنی؟ اونجا دینم محفوظ نبود، بچه هم داشتن فاسد میشد، زنم هر شب میومد میگفت من چرا باید حجاب داشته باشم، این همسایه هم اگر مسلمون نیستن اینا خدا به جهنم میبره، برای هر جا اونا برد مارم ببره. ببینی نمیتونی از عهده بر بیایی. اینجا فلاح هاجر، یعنی ازت وقتی میپرسن که خب آقا چرا از اونجا رفتی؟ من برای خدا، واقعا اونجا راحت تر بودم، واقعا اونجا از نظر بدنی خیلی به محل کارم نزدیک بود، برای خیلی چیزها من راحت تر بودم، ولی اومدم تو این محله چون اطرافش مردمان متدین هستن، اینجا کنارمون مسجده، هر وقت بخوام نماز جماعت بخونم میرم تو این مسجد، این امام جماعتش هم آدم خوبیه، اومدم اینجا. یک کسی از مخواست خونهشو بفروشه، اون مشتری میپرسید که اطرافش مسجد نیست؟ گفتش که نه. گفت خیلی، فهمیدیم از مسجد فرار میکنه، و مساجد هم باید حواسشون جمع باشه که مردم رو فرار ندن. بلنگو برای اذان اشکالی نداره، برای بقیه از کارها اینو بدونید مردم آزاریست و اشکال داره. و همین سبب میشه که خونه چسبیده به مسجد قیمتش کمتر از خونه ایست که از مسجد فاصله داره. مردم آزاری نباید کرد. کنار مسجد اینجا جای خوبی است، مکان خوبی است، میرم اونجا و هجرت میکنم. فی الله من بعد ما ظلمو، بعد از این که بهت ظلم شده، اما هجرت بدون این که کسی تو رو اذیت کنه، صدمه به دینت برسه، تو رو از دین دور کنه، زن و بچه تو از دین دور کنه، این هجرت، هجرت فلاح نیست. هجرت فلاح این نیست که برای خدا، به خدا بتونی بگی خدایا من برای خاطر تو از اون خانه بیرون اومدم و به این خانه وارد شدم. لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. خدا چیکار میکنه؟ نمیدونم ترجمه اینو خوندید یا نه. در دنیا مکان خوبی به اونها خواهیم داد. من رفتم تو پایین محله، تو چی کار داری؟ خدا درستش میکنه. تو هجرت بکن. خدا رو شاهد میگیرم، من یه مورد مخصوصی دیدم که در اثر هجرت فی الله اون چنون خدای تعالی بهش از نظر مالی، از نظر خانه، از نظر زندگی بهش کمک کرده که حساب نداره. نمونه بارزش خود پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم در مکه وقتی بود سنگش میزدن، اذیتش میکردن، برای خدای تعالی هجرت کرد، آمد مدینه، چه عظمتی پیدا کرد. مردم رفته بودن روی بلندی ها منتظر آمدن وجود مقدس رسول اکرم بودند، وقتی آمدن جشن گرفتند، همه خونه هاشون رو تقدیم کردند به پیغمبر اکرم. این معنای همین لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، در دنیا راحت میشی. تو یک قدم بری خدا بردار، یک کاری بری خدا بکن، بری خدا باشه ها، به مردمم بگو برای خداست، ریا نیست. وقتی که شرمت میاد بگی برای خدا من این کار کردم، یا حتی تو دلت هم شرمت میاد که بگی من برای خدا این کار کردم، میشینی برای خودت میگی آب هوای اینجا خوب نبود، آب هوای اینجا بهتره، اونجا نمیدونم چه نبود، اینجا چه، از این حرفا میزنی؟ نه، اون برای خدا نیست، برای هر کار، برای هر کسی این کار رو انجام دادی، برو از همون مزدتو بگیر. معنا نداره من برای آقا کار کرده باشم یا مزدش از آقا بگیرم، برای مردم کار کرده باشم مزدمو از خدا بگیرم. دانشمندانی بودن، خدماتی کردن برای مردمم، خیلی خوب شد و مفید، ولی برای امتیاز بود، برای معروفیت بوده. همین ادیسون که میگن برق اختراع کرد، الان برق واقعا موجود بسیار پر ارزشی است، اما ازش باید بپرسیم برای خدا کردی یا برای امتیاز یا برای پول یا برای معروفیت. اگر گفت من برای خدا کردم، خدا حتما اجرش خواهد داد، ولو کافرترین افراد هم در مسائل دیگه باشه. لا نزیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خدا در قرآن صریحا فرموده ما عمل عاملی را از شما ضایع نمی کنیم، چه مرد باشه چه زن. اما اگر نه، تو برای چیزی کسی دیگه خدا مزدت بده، چه معنا داره؟ من برای شما کار کردم، برم مزدم از یکی دیگه بگیرم؟ اصلا غلط این حرف. برای خدا هجرت کنید. اگر برای خدا هجرت کردید، خدا در دنیا فوراً هم ها این کار رو میکنه. اون تا خیلی ما فکر میکنیم الان ما بگیم از این محل پاشیم بریم به محل دیگه، فوراً خدا یه خونه مفصلی به ما بده. خدای تعالی خفی الالتاف، خفی الالتاف رو باید خوب بفهمید، یعنی یک جوری به شما لطفش رو عنایت میکنه که شما فکر میکنید جریان طبیعی انجام شد. خب من اون خونه رو دو برابر فروختم و اومدم اینجا یه خونه خریدم و این هی ترقی کرد و فلان و اینا، والا من دارای چند تا خونه خوب شدم. نه، خدای تعالی میده، خفی الالتاف. همین تو رو ممکن بود خونه تو که فروختی، یه خونه خریدی، ضرر کردی، هی ضرر کردی، ضرر کردی، سرمایه‌ت از دست دادی. اینایی که برشکست میشن، خب از چجوری برشکست میشن؟ همینطوری. خدا خفی الالتافه، قول داده، وعده فرموده. در همین آیه‌ای که انشاءالله این هفته خواهید خوند و روش کار میکنید، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، نیکی. مال دنیا تو. آخرت چی؟ ولأجر الآخرت اکبر. آخه نمیتونن آخرتی رو که شما ندیدید براتون خوب توضیح بدن. اکبر از اینه، بالاتر از اینه، بزرگتر از اینه. اونجا مهم ظهور الطاف پروردگار در اونجا ظاهر میشه. لوکانو یعلمو، فقط اشکال کار در همینجاست که لوکانو یعلمو، اگر اینها بدانند. همین مغز پوک ما، خودم میگم ها، همین سبب شده که ندونیم، قبول نکنیم. خدا در یک کسی کافری، خدا چه عرض کنم، خدا از اون حورالعین بهشتی 100 تا 1000 تا همه رو ما مصالحه میکنیم با یک زن خوب در اینجا، این معلوم اصلا قبول نداره اونجا. اصلا افرادی هستن که یعنی ببخشید ها، اکثر ما هم همین طوریم، جدی نگرفتیم عالم آخرت رو، باورمون نیامده عالم آخرت. بنابراین لوکانو یعلمون پشت سرشه، اگر بدانند. و الذین صبروا، حالا اینایی که میدونن کیا هستن؟ کیا؟ الذین صبروا بر همه مشکلات و امتحانات پروردگار در دنیا بردبارند، تحمل میکنند، همه ناراحتی ها رو تحمل میکنند و تکیهشون رو به خدا میدهند. میگن خدایا به خاطر تو ما این ناراحتی رو تحمل میکنیم، خدایا به خاطر تو این زندان رو تحمل میکنیم. شما اگر به یک قاضی که حکم کرده که شما باید برید زندان به خاطر اون کارهایی که کردید، میگه شما فرمودید چشم میرم، هم تخفیف در زندانتون داده میشه، هم این که مورد محبت پروردگار واقع میشید. درسته خطایی بوده، خودتون کردید و خود شما سبب این زندان شدید، سبب این عذاب شدید، سبب این مرض شدید، سبب این ناداری شدید، ولی چون صبر کردید، تحمل کردید، از دین بیرون نرفتید، خدای تعالی و بر خدا توکل کردید، خدای تعالی هم در دنیا بهتون محبت میکنه، هم در آخرت، هم در روز قیامت. یادم میاد یه نفری اوائل انقلاب، خیلی آدم عجیبی بود، منحرف بود، این رو به زندان ابد داده بودن، تقریبا یکی دو سال زندان بود، بعد آزاد شد. من گفتم تو زندان ابد بودی؟ گفت من انقدر خوب شدم تو زندان که بهم عفو خورد. تو همین دنیا میشه این کاری کرد، انقدر شما خوب باشید که گذشته هاتون ولو حبس ابد، حبس ابد میخواسته باشید، خدای تعالی آزادتون بکنه، عفو بهتون بخوره. عفوای پروردگارم این نیست که حالا ببینیم مثلا یک عیدی پیش بیاد، یک جریانی پیش بیاد، هر روز برای خدا اگر خوب بشید عید است و هر روز و هر ساعت هم عفو میخورید. جریان حضرت یونس رو شما میدونید دیگه، همه تون شاید، خود من مکرر براتون گفتم، بهترین نمونه است. حضرت یونس یک حبس ابد، ابد ما اینه که تا زنده هستی، بعد از مردن دیگه کاری نمیتونن بکنن. اما خدای تعالی وقتی کسی رو حبس میکنه، للب سر در اون آیه میفرماید اگر از مسبحین نبود، للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، تا روز قیامت میخواد تو شکم مایه باشه. میگه او چطور میشه؟ چطور میشه؟ ماهی رو خدا نگه میداره، ماهی رو زنده نگه میداره و آقای زنون را هم که جناب یونس بشه او را هم زنده نگه میداره، همونطوری که تو جهنم یه عده‌ای رو زنده نگه داشته نگه میداره، زنده نگهش میداره. قدرت خداست. صریح قرآن که اگر ایشان جزء مسبحین نبود للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت ای توی شکم ماهی زندانی بود. خب عفو خورد بهش، عفو الهی هم نگفت حالا باشه عید قدیر باشه ما عفو میکنیم، عید نمیدونم فطر باشه، نه فورا تا گفت لا اله الا انت، هیچ مؤثری در عالم وجود نیست مگر تو، همه کارا دست توست. خب همه کارا دست خداست، پس گناه رو خدا کرده؟ نه، انی کنتم من الظالمین، من ظلم کردم و به این زندان تاریک مرطوب افتادم. فاستجبنا له ثم استجبنا له، هم اهل ادب میدونن اگر میگه ثم استجبنا له یعنی بعد از مدتی ما اجابتش کردیم، نه فاستجبنا له، ما فورا اجابتش کردیم. و نجیناه من الغم، از غم و اندوه نجاتش دادیم. گاهی میشه آقایون این مطلب رو من توضیح بدم براتون، گاهی میشه که انسان بعد از این که عفوش کردن بازم غمی تو دلش هست، میگه چرا من این کار رو بکنم که منو ببرن زندان بدنام بشم به عنوان حالا دزدی مال مردم خوری نمیدونم چه معروف بشم، یه غمی میمونه تو دلش، آبروش تو مردم رفته، هر کس میبینتش ای کی آزاد شدی، اما این غم رو ازش برداشتی، یعنی این اولش شد. و شما هم بدونید اگر کاری کردید که خدای تعالی مشمول عفوش شما رو قرار داد، خدای تعالی در قرآن می‌فرماید که ما افرادی هستند، شرایطی داره که حالا بخوام شرح بدم طول می‌کشه، افرادی هستند که اینها گناهانشون تبدیل به حسنات میشه، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. میدونید یعنی چه؟ یعنی شما فرض کنید مال یک کسی رو خوردید و معروف باید بشید به مال مردم خور، یک کاری میکنه پروردگار که شما به امینترین افراد معروف بشید، دیگه غمی نداره. من جیناه من الغم، مردم دنیا اون کسانی که در دنیا دیگران رو عفو میکنند اینها این کار دیگه نمیتونن بکنن، یعنی هر کاری ممکنه بگن آقا برو تو هیچی نیست، اصلا پرونده اینم پاره مختومه میاندازن کنار، اما مردم رو چیکار کنه؟ شما یک سال ده روز ما رو برده زندان، همه هم فهمیدن اون چه اون چی میشه، اینو تو دنیا مردم دنیا نمیتونن هیچ کارش بکنن، ولی خدای تعالی میفرماید که ما تبدیل میکنیم سیئات اونها رو به حسنات. ولذا خدای تعالی خیلی اصرار در مجموع آیات و روایات هست که کارهایی نکنید که مردم شما رو بد بدونند، گناهانی نکنید که مردم شما رو فاسق بدونند، چون اگر خدا ده مرتبه هم شما رو عفو کنه و بهتر از همه اولیاء خدا هم بشید، مردم شما رو همون دزد قدیمی میدونند، یادشون نمیره. کارهایی که گناهانی که انجام میدید تنها در ارتباط با خداست، خیلی زود خدای تعالی میگذره. ولی در ارتباط با مردم مردم نمیگذرند. کوشش کنید گناه علنی نکنید. اینی که من گاهی میگم تراشیدن ریش یک مقداری شاید جز گناهان صغیره از نظر کلی و روایی باشه، ولی چون شما رو به عنوان یک فاسق میشناسند، یک کسی که حالا یا مکروه یا حرامه یا هر چی است، یک کسی که به خدا توجه نکرده، اعتنایی به امر الهی نکرده میشناسندون. بعدها که خیلی هم برید امام جماعت هم بخواید بشید و خیلی مورد لطف پروردگار هم باشید، مردم میگن ای آقا سابق نیشه میدارشید، تو حالا میخوای بری پشت سرش نماز بخونی؟ فراموش نمی کنند. دقت کردید؟ علنی روز خوردن رو فراموش نمی کنند مردم، زنای علنی رو فراموش نمی کنند. و بعد نمیتونی برگردی توی مردم، لااقل نمیتونی برگردی، ولی خدای تعالی نجیناه من الغم، از غم نجاتش داد. اونی که خیلی بشارته و کذالک ننجی المؤمنین، آخه چجوری به من و شما بگن، چجوری بگن یونس با همه عظمتش، با همه شخصیتش پیغمبر خداست، میگه اگر تو هم گناهت رو ترک بکنی و بگی لا اله الا انت، این اعتقاد رو پیدا بکنی و بگی که سبحانک انی کنت من الظالمین، گناهت به گردن بگیری، بگی خدایا من بد کردم، به گردن این و اون نندازی. مکرر من گفتم که ما غالبا دوست داریم گناهمونو به گردن یک کسی بندازیم. آقا چرا تو مثلا فرض کنید مریض شدی، مثلا میگیم که فلان دکتر اومد به ما یک چیزی تجویز کرد ما خوردیم مریض شدیم، نمیگیم خودمون خوردیم خودمون کردیم. خیلی آدم خوبی باشیم میگیم شیطان، میندازیم گردن شیطان. هفته گذشته شیطان جوابتونو داد، هفته اون همین هفته که خوندید دیگه، تا حالا هنوز اجازه بعدی شیطان جواب رو داد، گفت که شیطان میاد میگه خدا 124,000 پیغمبر داشته بهش توجه نکرد، قرآن داشته توجه نکرد، در همه منبرها سخنرانیها درسها همه جا از من بد گفتند و از خدا خوب گفتند، تو اومدی ما رو گرفتی پیرو ما شدی و پیرو خدا نشدی. روز قیامت رسما شیطان میاد جلوتون وای میسا. ما اونجا باید از حالا به فکرش باشیم. و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو ما نجات خواهیم داد. این طوری باشیم بگیم سبحانک، خدای تو پاکی، تو هیچ وقت برای ما بدی نخواستی. این شما بدونید هر کس در هر مقامی بگه که بدی رو برای یک شخصی خواسته بدون هیچ علت، بدون هیچ علت، این به خدا جسارت کرده. سبحانک، همه این سبحانه ها که سبحان الله سبحان الله تو نماز میگیم تو ذکرامون میگیم، اینا همش مال اینه که ما خدا رو بدونیم پاک. اگر یه وقتی هم مؤاخذمون میکنه از خیلی از گناهان ما میگذره و یک مورد رو میگیره و مؤاخذه میکنه، اونم تازه باز برای تربیت ماست، برای تنبیه ماست. سبحانه که انی کنتو من الظالمین، وقت فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، همینطور ما مؤمنین رو نجات خواهیم داد. در این آیه که تلاوت شد لو کانوا یعلمون، این یه جملهش خیلی باید توجه داشته باشیم، والذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، صبر بکنه انسان و بر پروردگارش توکل بکنه و ما بکم، آیه دیگه است، من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فالیه تجعرون. هر چه نعمت از به شما میرسه از جانب خداست. همون حرفی که عرض کرده، ولی در این حال خدا کشف ضر میکنه از شما، کشف ناراحتی میکنه از شما، ولی در این حال ما به پروردگارمون مشرک میشیم و آیات دیگر رو به شما وا میگذاریم. ترتیب کار همینطور که انشاءالله هرچه به ذهنتون اومد با اسم و فامیلتون مینویسید، ما اسامی شما رو توی دفترامون داریم، با اسم و فامیلتون مینویسید و برای دفتر تا روز چهارشنبه حد اکثر به هر وسیله هست اظهار به اصطلاح ارسال میکنید و انشاءالله اینها بررسی میشه و میفهمیم که دوستان چقدر کار کرده و زحمات ما انشاءالله هدر نخواهد رفت. خب، ماه رمضان رو گذروندیم، ماه ضیافت الله رو گذروندیم، انشاءالله امیدواریم که بهره کافی از این ماه برده باشید، همه مرضهای روحیتون با قضاهای روحی پروردگار، با برکات پروردگار، با مغفرت پروردگار، با رحمت پروردگار انشاءالله یک روح بسیار قوی سالمی در شما به وجود آمده باشه و انشاءالله اون چنان پر ارزش شده باشیم که ما رو کنار امام زمانمون بگذارند و از یاران و اصحاب اون حضرت باشیم و خدای تعالی ما رو از همه بهره‌های معنوی ماه رمضان گذشته بهره‌مند بفرماید و انشاءالله از خدا میخواییم که همه تون در سیرتون موفق باشید و پیشرفت زیادی داشته باشید و انشاءالله کوشش کنید که یا متعلم باشید یا عالم. کن عالمن او متعلما در روایت دارد، یا متعلم باش یعنی در راه باش، در راه سیر و سلوک باش، یا انشاءالله رسیده باشید به مقام اولیای خدا که اکثر شما و بلکه همه شما، من اون چه میبینم همه تون الحمدلله اهل سیر سلوک و کمالات هستید. نسألک اللهم و ندعوک. یکی از خوبیای پشت میز نشستن این است که روزه نمیخواد بخونیم، یعنی دیگه نمیشه، مثل که جور در نمیاد. بله آقای من تجربه ندارم، آقای رفیعی شاید تجربه داشته باشه، یعنی خوبیاش هم نیست، روزه خیلی خوبه. حالا اگر ترتیبش بده، من روزم نمیاد، نمیدونم حالا شما چطور. مصائب حضرت سید شهدا صلوات الله علیه رو بدونید که خوندنش، گریوندنش و گریه کردنش و حتی شبیه به گریش کننده ها اگر انسان خودشو قرار بده بسیار عجب داره. خدای تعالی به او در روایت داره که وجبت له الجنه. این وضع روحی خودم و ضعف خودم رو من عرض کردم. نسألک اللهم و ندعوک بعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا الله. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، آمین. همه ما رو از بهترین اصحاب و یاورانش قرار بده، آمین. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما، آمین. خدایا توفیق و ارزش این که با قرآنت با کتابت مأنوس باشیم به ما مرحمت بفرما، آمین. خدایا حقایق قرآن رو به ما بفهمان، خدایا توفیق تدبر در قرآن رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی خاندان عصمت و طهارت قسمت میدهیم گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما. امواتمون، شهدامون غریق رحمت بفرما. مریض های اسلام، مریض های منظور، از سایه لباس عافیت بپوشان. خدایا امواتمون، پدری که از دوستان از دار دنیا رفته، خدایا غریق رحمت بفرما. پروردگارا با آبروی ولی عصر قسمت می دهیم عاقبت امرمون، آخرتمون و تمام دوران بعد از مرگمون رو به خیر و سلامتی روحی قرار بده. توفیقات انشاءالله، توفیقات زیادی به ما در تدبر در این آیات در هفته آینده عنایت بفرما و عجل بفرما.